به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما بیننده محترم برنامه صفحه کلید از شبکه جام جم. 59مین برنامه صفحه کلید رو در جمعه شب در خدمتتون هستیم با آیتم های مختلف و ما سعی کردیم بنا به نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما که از طریق رایانامه و روابط عمومی شبکه جام جم در اختیار ما قرار میدید یک مقدار تغییرات رو در برنامه داشته باشیم. از امشب بخش سخت افزار رو نخواهیم داشت و به جای اون آقای مسعودی در مورد آیتم های مختلف گرافیکی، ترفندهای فتوشاپی صحبت خواهند کرد. بخش نرم افزار رو سعی می‌کنیم به نرم افزاری ناشناخته فارسی بپردازیم. از هفته آینده سعی می‌کنیم تماس تلفنی با کارشناسان محترم از هفته آینده داشته باشیم. یک سری تغییرات اینگونه رو ما در برنامه داشتیم. سعی می‌کنیم دموها و تریلرهای بازی‌های جدید ایرانی رو هم در برنامه پخش کنیم. اما امشب ما مهمان نخواهیم داشت و سوالات مسابقه شماره 10 رو هم تکرار خواهیم کرد. توسط همکار محترمم با هم امشب برنامه رو در واقع اجرا خواهیم کرد و سوالات خودتون رو هم میتونید با برنامه مطرح کنید. سلام آقای مسعودی، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر. با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان محترم برنامه صفحه کلید. همونطور که آقای سوری فرمودن، تغییراتی که در برنامه صفحه کلید اعلام شده بود رو به صورت کامل اشاره کردن. مروری داشته باشیم بر پل‌های ارتباطی. شما بینندگان عزیز در حال حاضر میتونید با شماره 220-13-742-3 به مدت زمان 45 دقیقه با برنامه خودتون برنامه صفحه کلید تماس بگیرید و سوالاتتون رو مطرح کنید. آدرس رایانامه برنامه هم که kilid@jjtvn.ir هستش، منتظر هست تا انتقادات و پیشنهادات شما بینندگان عزیز برای هرچه بهتر شدن برنامه صفحه کلید و در کنار اون پاسخ به سوالات برای شرکت در مسابقه رو دریافت کنه. اما اگر موافق باشیم بریم به سراغ مبحثی که آماده کردید در مورد مروری بر سوالات می‌خواد.
بله، مسابقه 10 و 4 سوالی که ما داشتیم و امشب مرور می‌کنیم. شما تا دوشنبه ظهر زمان دارید که در این مسابقه شرکت کنید. اگر لطف کنید در قبلا شرکت کردید دوباره شرکت نکنید. خیلی از دوستان 4 سوال رو با هم شرکت کردن که مشکلی نداره و اونها رو هم در مسابقه در واقع نقش خواهیم داد. اما سوالات مسابقه، سوال 1 مسابقه 10 این بود که نام یکی از بازی‌های سیستم عامل ویندوز که در تمام نسخه‌هاش موجود هست و این بازی برای خونسا کردن مین‌ها میتونه استفاده بشه، نام این بازی رو برای ما بنویسید. سوال دوم، نام یکی از برنامه‌های آفیس یا همون اداری که در زمینه حسابداری و محاسبه کاربرد بیشتری داره که توی این هفته یکی از مهمانان محترم هم اشاره به اون داشتند. سوال سوم، برای حذف کامل اطلاعات از ویندوز از چه میانبری استفاده میشه روی کیبورد؟ یعنی شما چه کلیدهایی رو میزنید تا یک اطلاعاتی که دارید، پوشه یا فایلی که دارید، کاملا از ویندوز حذف شه و به ریسایکل بین یا سطل بازیافت منتقل نشه، کامل پاک بشه. و سوال آخر هم که دیشب مطرح کردیم این بود که معمولا پسوند فایل فشرده شده در ویندوز چی هست؟ شما عمومی ترین پسوند رو برای ما بگید کافی هست. میتونید پسوندهای دیگه هم ذکر کنید که اونها رو هم حتما ازتون قبول میکنیم. اما نکته‌ای که دیشب هم شما اعلام کردید آقای مسعودی این بود که ما از مسابقه 11 به بعد هر دو هفته یک بار برنده و جایزه خواهیم داشت.
درست. خب اگه موافق باشین یک راهنامه رو هم بررسی کنیم. من راهنامه‌های بسیار زیادی رو می‌دیدم که امشب چون بخش میهمان رو هم در برنامه نخواهیم داشت، بیشتر فرصت می‌کنیم مروری داشته باشیم بر این راهنامه‌ها و پاسخگویی به اونها. جناب آقای محمد کاظم زرین قلم سوالی رو اینگونه مطرح فرمودن که آیا امکان داره با در اختیار داشتن یک خط یا یک ارتباط با اینترنت وارد دو آیدی مختلف شد، یعنی هر دو آیدی همزمان قابل استفاده باشن؟ اگر می شود راهنمایی کنید. من فکر می‌کنم آقای سوری منظورشون از آیدی استفاده از آیدی هایی مثل مسنجر ها هست، مثلا یاهو مسنجر، یا خیلی بعید میدونم که مثلا ورود به سایت ها باشه، چون بعضی از سایت ها هم برای ورود یوزر پسورد میخوان.
بله، آقای زرین قلم که حالا در راهنمایشون اشاره کرده بودن که مثلا تماس تلفنی هم داشتن ما برنامه، ولی موفق نشدیم سوالشون رو پاسخ بگیم. خب اگر منظورتون همون که آقای مسعودی گفت، اگر منظورتون دو تا در واقع اشتراک و شناسی مجزا است، دو تا رایانامه مجزا مثلا جیمیل و یاهو، هیچ مشکلی ندارید. یعنی هم میتونید جیمیلتون هم یاهوتون رو با هم باز کنید. اگر منظورتون اینه که تو یاهو وارد با دو تا آیدی وارد بشید، خب این امکان پذیر نیست چون شما رو شناسایی میکنه، یکی رو باید حتما ساین اوت کنید. اما در چت در قسمت یاهو مسنجر امکانی هست، یک برنامه‌هایی هست برای یاهو که به نام یاهو مسنجر تولز هست و شما میتونید به راحتی در واقع اون برنامه رو نصب کنید و با چند آیدی وارد یاهو بشید و وارد گفتگو یا همون چت بشید.
حتی ده ها آیدی رو هم میتونن استفاده کنن. اما برای اینکه اگر بخوان به صورت دو بار وارد یک سایت حتی بشن، اگر دو تا رایانه مجزا داشته باشن همزمان یک خط اینترنت هم استفاده کنن، میتونن دو بار به صورت های جداگانه بشن با یک رایانه امکان پذیر.
بله، شما فرض کنید یک ADSL دارید، حالا وایرلس داره، یک پی سی و یک لپتاپ یا رایانه همراه. دقیقا. شما از کامپیوترتون رایانه همراهتون میتونید مثلا تو جیمیل برید و باز از کامپیوترتون هم با جیمیل دوباره کانکت بشید.
خب اگر موافق باشید یک میان برنامه کوتاه رو با هم میبینیم. در بخش بعدی برنامه صفحه کلید در خدمتتون خواهیم بود با تازه ها و شنیدنی های دنیای دیجیتال و مبحث اولیه نرم افزار فتوشاپ.
اما پل ارتباطی خودتون با صفحه کلید رو فراموش نکنید. 98 21 220 13 742 الاسه تلفنی هست که حدود نیم ساعت دیگه میتونید با برنامه خودتون به صورت زنده تماس داشته باشید، سوالات خودتون رو مطرح بکنید و اگر بتونیم پاسخگو باشیم. اما آقای مسعودی، از بخش ابتدایی برنامه صفحه کلید که دوستان به خاطر دارن، بخش تازه ها و شنیدنی هاست که علاقمندان خاص خودش رو داره. ما اسم این بخش رو تازه ها و شنیدنی های دیجیتال گذاشتیم، بنابراین همیشه شاید کامپیوتر نباشه، ممکنه رایانه همراه باشه، ممکنه در واقع تلفن همراه باشه، ممکنه اختراعات جالب و خلاقیت های جالب باشه. امشب یکی از اون نمونه ها هست. ما میخوایم در واقع سیستمی رو بگیم، البته بیشتر به صورت تصویری هست که شما هم زیاد خسته نشید. دستگاهی تولید شده به تازگی که میتونه کاغذ باطله رو به مداد تبدیل کنه و این در نوع خودش بی‌نظیر هست و میتونه به محیط زیست هم خیلی کمک بکنه و از بازیافت کاغذهای باطله شما بتونید مداد رو تولید کنید. تصاویری از این دستگاه رو به خوبی میبینید. شما کاغذهای باطله رو دقیقاً ورودیش مثل در واقع دستگاهی مثل پرینتر و اسکنر هست، در داخل این وارد میکنید و میتونه مدادی رو برای شما تولید بکنه. این یکی از دستگاه‌های تازه و شنیدنی بود که خیلی جالب میتونه باشه و در حفظ محیط زیست هم کمک میکنه. اما دستگاه جالب دیگه‌ای داریم، ما خطکش هوشمند یا هوشمندی اختراع شده که سمارت فینگر نام داره و انگشتی هم هست. یعنی شما با باز کردن انگشتان خودتون دقیقاً میتونه عددی رو روی LED که داره و تعبیه شده روی این خطکش با هم ببینید. مثلا الان فاصله این دو انگشت 70 میلی‌متر هست که در اینجا هم دیده میشه و این به صورت کاملاً هوشمند هست. یا فاصله‌های حالا کوچکتر، فاصله‌های متوسط و فاصله‌های بزرگتر رو میتونه به راحتی اندازه بگیره و شما با این سمارت فینگر به راحتی میتونید فضا یا فاصله یک قسمت کوچک یا متوسط رو به دست بیارید تا جایی که دستای شما بتونه این کار رو انجام بده. از LED استفاده کرده یکی از خاصیتاش و حالت سنسور هم در اون به کار رفته. این هم یک تازه بود. اما تازه آخرمون که امشب میگیم خدمتتون در برنامه در واقع امشب، بهترین موس هست که باز هم دست شما میتونه این عمل رو انجام بده. در واقع دست کار موس رو انجام میده. اما ببینیم این تازه به چه شکلی هستش. احتمالاً پس از اینکه چنین اختراعی رو ببینید، حضور موس در زندگیتان کمرنگ و به زودی حذف خواهد شد. البته ما تازه‌ای رو در شب‌های قبل گفتیم آقای مسعودی که مثلا استیو جابز رئیس شرکت اپل قول اون رو داده بود و اومدن دستگاهی مثل آیپد نسخه 4 که دیگه حالت تاچ هم هست و در واقع نیازی به کیبورد و موس ما نداریم. اما این برای دوستانی خوب هستش که نمیخوان از اون دستگاه استفاده کنن، خود سیستمشون با دست این کارو انجام بدن. اما طرز کار این دستگاه این شکله که دانشگاه محققان دانشگاه MIT هم روی اون کار کردن و تازه ترین دستاورد خودشون رو به کمک یک اشعه لیزر فروسرخ و یک دوربین فروسرخ حرکات دست شما رو تشخیص میدن و اونها رو به دستورات کامپیوتری و کامنت ها تبدیل میکنن و جالب قیمتش هم کمتر از 20 دلار خواهد بود که میتونه دنیای آینده رو، دنیای رایانه رو متحول کنه این دستگاه، که دیگه تقریبا همه چی خود انسان هست و دستگاهی که بهش وصل میشن یا اشعه هایی که به اون تابیده میشن. امیدوارم از تازه ها لذت برده باشید. ما سعی کردیم بخش تازه هامون هم بیشتر کنیم و تغییر بدیم بنا به درخواست بینندگان عزیز. اما یک تغییر عمده توی برنامه که از امشب هست، میریم سراغ گرافیک دیگه. سخت افزار تقریبا سوالاتش رو فقط مطرح میکنیم، اونم فتوشاپ هست و آقای مسعودی.
ممنون و متشکرم. اما مبحثی که امشب می‌خوایم اشاره کنیم و در شب‌های آینده هم پیگیری خواهیم کرد، صرف یک نرم افزار خاص نیستش. ما در این بخش سعی می‌کنیم نرم افزارهای مختلف گرافیکی رو معرفی کنیم، کارکرد با اونها رو به شکل ساده ببینیم. هدف اون به صورت آموزش کامل نیست که تمامی گزینه‌های نرم افزار رو شما بخواید آشنا باشید، چون نرم افزارهایی که مثل فتوشاپ یا نرم افزارهایی مثل کورل، نرم افزارهایی هستن که گزینه‌های بسیار زیادی دارن و بررسی این گزینه‌ها به تک تک و کاربرد هر کدوم از اونها زمان خاص خودش رو می‌طلبه که در این برنامه جایی نره. ما بیشتر معرفی می‌کنیم، اما در مورد نرم افزار فتوشاپ، به خاطر اینکه شما خیلی از بینندگان عزیز درخواست کرده بودن در رایانه‌ها که ما ترفندهایی رو در این نرم افزار اشاره کنیم، ما امکان داره در هر چند شب یکی از ترفندهای نرم افزار فتوشاپ رو هم مرور کنیم در کنار معرفی نرم افزارهای گرافیکی جدید. اما امشب من اختصاص دادم به اینکه فقط شکل کلی فتوشاپ رو بینندگان عزیز آشنا بشم. خب خیلی شاید با این نرم افزار آشنا هستم، به صورت حرفه‌ای هم کار میکنم. شاید بعضیا مرحله اول یا گام اول رو میخوام بردارم برای آشنایی با این نرم افزار. زمانی که وارد محیط فتوشاپ میشید چنین تصاویر رو ملاحظه میکنید. در قسمت بالای پنجره فتوشاپ نوار منو رو شما مشاهده میکنید که همون منوی اصلی ما اینجا براش نامگذاری کردیم. سپس خط بعدی رو در اختیار دارید که پنجره خصوصیات در نظر گرفته میشه. در قسمت سمت چپ نوار ابزارها رو دارید که ما در ترفندها اگر هر ابزاری رو که اشاره کنیم کاربرد اون رو به صورت ساده بررسی میکنیم. اگر دقت کنید شما در قسمت سمت راست هم گزینه‌های متعدد و پنجره‌های مختلفی رو در اختیار دارید که یکی از مهمترین اونها پنجره لایه‌ها هستش. اگر از منوی فایل نیو اقدام کنید میتونید یک صفحه جدید هم ایجاد کنید که همون ناحیه کاری اینجا هم نامگذاری شده. پنجره‌های فتوشاپ خیلی زیاد هستش، تقریبا میشه گفتش که اگر بخوایم تک تک پنجره‌ها رو بررسی کنیم زمان خیلی زیادی رو باید برای این کار در نظر بگیریم. ما این گونه در نظر گرفتیم که برای هر ترفند گزینه‌هایی که باید استفاده شه رو به صورت مختصر مرور می‌کنیم. اگر حتی کسی آشنایی با این نرم افزار نداشته باشه اما برنامه صفحه کلید این بخشش رو کامل نگاه کنه، میتونه حتی با یادداشت کردن کارهایی که ما انجام میدیم دقیقاً اون ترفند و اون جلوه ویژه رو در فتوشاپ ایجاد کنه.
بله آقای مسعود عزیز، طبق نظراتی که دوستان برای ما در واقع رایانامه فرستادن، تقریبا میتونیم بگیم ما خواسته بودیم که به ما بگن چه ترفندها و نکاتی رو بیشتر میخوان. تقریبا فتوشاپ و آفیس رتبه بالاتری رو در واقع آوردن که حالا شما فتوشاپ رو شروع کردید، من سعی میکنم حالا فلش یا نرم افزار آفیس رو هم ترفندشو توی برنامه بگنجونیم که نظر بینندگان جلب بشه. اما یک رایانامه جالب داریم که واقعا به ما دلگرمی میده، ممنونیم از نظرات شما. خانم شیرین از دانمارک فرمودن که به قول ما ایرانی ها دست مریضات از برنامه تشکر کردن، ممنون، و گفتن که زدید روی دست شبکه های خارجی. البته خیلی لطف دارید شما نسبت به برنامه خودتون. گفتن چطور میتونم، من تازه در واقع بیننده برنامه صفحه کلید شدم، چطور میتونم چیزایی که ما قبلا گفتیم بهش دسترسی پیدا کنم؟ ما سعی میکنیم حالا اگر موردی باشه که بتونیم تکرار کنیم حتما در برنامه خدمتتون ذکر کنیم. اما گفتن مثلا سایت هایی که ما معرفی کردیم رو هم شما با یک سرچ در اینترنت میتونید در واقع به دست بیارید و اگر حالا دقیقاً بفرمایید چه سایت هایی رو میخواید ما میتونیم بگیم. گفتن 20 قسمت اول رو بیشتر نیاز داره و همینطور یک آدرس ما دیشب ذکر کردیم، ایمیل شما همین امروز هستش که به صورت زنده شما میتونید تمام شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی رو ببینید. گفتن آدرس اون سایت رو هم بگید. من اون رو آماده کردم خدمتشون و نشون میدم سایتی که ما دیشب معرفی کردیم، شاید یه مقدار سریع گفتیم آخر برنامه بود، livetv.ir سایتی هست که تلویزیون، رادیو، سینما و موسیقی رو شما میتونید داشته باشید. ایشون کلمه 24 رو اینجا دیده بودن که همونطور که نوشته بتا، این احتمالاً سایت بعدی هست، یعنی 24 آن، یعنی 24 ساعته هست و آنلاین هست و روشن هستش. این احتمالاً سایت بعدی است، ولی لایو تیوی اگر شما بزنید .ir سایتی که شما حتی میتونید شبکه‌های داخل ایران و جام جم رو و برنامه صفحه کلید رو از این سایت رو هم مشاهده بفرمایید، علاوه بر پخش زنده ای که توی jjtvn.ir هم موجود.
درست. اگر موافق باشه یک میان برنامه کوتاه رو با هم میبینیم، در بخش بعدی برنامه صفحه کلید در خدمتتون خواهیم بود با مبحث مروری بر نرم افزارها و ترفندها.
بخش میانی صفحه کلید رو مشاهده می‌فرمایید. امیدواریم که سوالات خودتون رو با 220-13-742-3 مطرح بفرمایید. ما در واقع منتظر نظرات و سوالات شما هستیم. اما نرم افزار آوتلوک رو بررسی می‌کردیم آقای مسعودی و حالا سعی می‌کنیم از هفته آینده حتما سراغ نرم افزار فارسی هم و تولید داخل هم بریم. امشب می‌خوایم با روش‌های اجرای برنامه بیشتر آشنا بشیم، چطوری آوتلوک رو باز کنیم. تو مجموعه به نام آفیس قرار داره و نسخه‌هاش هم دیشب دیدیم، نصب برنامه آفیس رو هم کامل خدمتتون گفتیم. شما می‌تونید در نرم افزار آوتلوک ساختار و اجزای مختلفی ببینید که حالا اعمال اصلی توی برنامه رو خدمتتون توضیح میدیم و اینکه به چه شکل میتونید کار کنید. برای باز کردن آوتلوک دوستان میتونید از استارت و آل پروگرامز و قسمت مایکروسافت آفیس یا نرم افزار اداری شرکت مایکروسافت اقدام بفرمایید. آیکون اون یک تقریبا نارنجی رنگ و زرد رنگ هستش و شکل ساعت هست، چون برای زمان بندی و اسکیجولینگ کارهای شما هم میتونه استفاده بشه، به معنی در واقع چشم انداز هم هست آوتلوک. اون رو اجرا میکنم و محیطی که میبینید برای بار اول استارتاپ اون میاد که راه انداز اون هست. شما گفتم میتونید رایانامه هاتون رو توی این نرم افزار تعریف کنید، مثلا جیمیل یا یاهو که جیمیل رو توضیح دادیم، در مورد یاهو هم صحبت خواهیم کرد. نکست رو انتخاب میکنید و به من میگه که آیا میخواین تنظیم کنید یک اکانت ایمیل رو، من اون رو یس میزنم. اینجا دقیقا میتونید نام و آدرس ایمیل و پسورد ایمیلتون رو وارد کنید به راحتی. با این نام مثلا صفحه کلید رو من تایپ میکنم و ایمیل که شما به خاطر دارید هست، من kilid@jjtvn.ir و قسمت پسورد که به فرض پسوردی رو برای اون تایپ میکنم و نکست رو میزنم. ببینید دقیقاً نکست رو میزنید. خب اینجا اول نتورک کانکشن یا اتصال اینترنتی شما رو میخواد برقرار کنه که خب اینجا ما کانکت نیستیم و میخواد سرچ کنه و به سرور اصلی وصل بشه. من فعلا اون رو کنسل میکنم و یس رو انتخاب میکنم تا این ویزارد برای من بسته بشه. شما دقیقاً قالب بندی نوشته ها رو هم در این نرم افزار دارید. اجازه بدید دوباره آوتلوک رو باز کنیم و از قسمت اول اون بگذریم، چون که به ما اجازه اتصال رو نمیده، چون معمولا شما باید کانکت باشید. خب آوتلوک رو اجرا میکنم، نسخه 2007 هم هست. اجازه بدید این ویزارد رو کنسل کنم و در واقع اگزیت ویزارد رو بزنم. البته باید با بسته شدن اینا مسعودی دقیقاً خود نرم افزار باز بشه و طبق توضیحاتی که داده بودیم حتما از قسمت تولز تعریف کنید این ایمیل رو که به چه شکلی هست. من الان به صورت تصویری خدمتتون نشون میدم که چطوری ایمیل رو توی آوتلوک تعریف کنید و راحت بشید دیگه توی جیمیل یا یاهو نخواهیم برید و ایمیلتون رو از خود نرم افزار چک کنید. شما از منوی تولز به قسمت ایمیل اکانتس میرید و اد نیو ایمیل رو میزنید. ببین دقیقاً این گزینه‌ای که اینجا هست و مرحله بعدی پروتکل هایی که گفتیم پاپ 3 هست رو انتخاب میکنید و نامتون و سروری که اینجا هست برای پاپ 3 و SMTP رو استفاده میکنید. معمولا حالا برای یاهو mail.yahoo.com هستش. و مرحله بعدی هم فینیش رو میزنید و به این ترتیب دیگه اون در واقع سایت برای شما تعریف شده و شما با زدن دکمه سند و ریسیو به راحتی میتونید رایانامتون رو توی نرم افزار آوتلوک چک بکنید، نامه ها رو بخونید و به راحتی بنویسید. نامه رو مینویسید، میره به قسمت آوت باکس یا جعبه خروجی، دقیقاً مثل پیامک تلفن همراه هستش و به راحتی شما میتونید این کار رو انجام بدید و از اونجا هم اگر سند بشه، مثلا ما پوشه درافت رو داریم، این باکس رو داریم، دقیقاً اگر پیامک گوشی همراه رو ببینید، همین ساختاری که توی آوتلوک هست رو اونجا هم خواهید دید. امیدوارم از تعریف رایانامه در یک نرم افزار مدیریتی مثل آوتلوک هم استفاده برده باشید. بریم به بخش ترفندها و یا همون تریک و آموزش نرو رو آقای مسعودی میخوان ادامه بدن.
اما اگر از بدین قبل از اینکه بریم به سراغ آموزش نرو، یک راهنمایی رو ما دیدیم که در رابطه با نرم افزار نرو سوالاتی رو مطرح کرده بودن. این چند سوال رو پاسخ بدیم در صورتی که فرصت باقی باشه بخش از نرم افزار نرو رو هم با هم مرور میکنیم. بیننده محترمی بعد از ابراز لطفشون به برنامه چند سوال اعلام کردن که از نوع نرویی هستش.
بله،
به قول خودشون
چهار سوال هم هست.
دقیقاً سوال اول این گونه بودش که آیا سرعت رایت در کیفیت دی وی دی و سی دی ها اثر می گذارد یا خیر؟ خب این نکته‌ای که وجود داره، ما نمیتونیم به صورت مستقیم اشاره کنیم که سرعت رایت در کیفیت تاثیر میذاره. نکته‌ای که هستش اجرا کردن اون سی دی ها یا دی وی دی ها از اهمیت بالایی برخوردار است. اصطلاحاً اگر شما یک ویدیو سی دی رو با سرعت 24 رایت کنید، وقتی که میخواهید اجرا کنید، تصویر شما امکان داره شطرنجی نمایش داده بشه، اما این دلیلی نیستش که کیفیت فیلم پایین اومده. امکان داره همون فیلم در یک رایانه به راحتی پخش بشه، اما در دستگاه ویدیو سی دی توانایی پخش سرعت 24 رو نداشته باشه. باطن این بهتره این جمله رو به کار نبریم، اما بگیم که برای رایت کردن سی دی ها و دی وی دی های مختلف بنا به موضوعاتشون سرعت رایت اهمیت خاص خودش رو داره.
آقای منصور، میتونیم بگیم هر چی سرعت رایت کمتر باشه به سرعت کلی بهتر هستش؟ حالا بخصوص تو صوتی تصویری ها
بیشتر نکته بود.
دقیقاً، من فکر کنم هر چی کمتر باشه بهتره، ولی خب حوصله بیشتری باید داشته.
یکی از نکات دیگه که وجود داره، خیلی از بینندگان سوال میپرسن که شما اشاره کردین که ویدیو سی دی ها رو با سرعت 8 رایت کنید، آدیو ها رو با سرعت 4، اما رایتر ما این سرعت ها رو نداره. دقیقاً این اتفاق در بسیاری از موارد امکان پذیر هستش. رایترهای جدیدی که عرضه بازار شدن سرعت حداقلشون در بعضی از موارد 16 هستش. اگر با یک چنین رایترهایی برخورد کردین، باز هم از اون سرعت 16 استفاده کنید و جواب مثبت رو دریافت میکنید. اما نکته قابل توجه اینه که در صورتی که رایتر شما سرعت 4 یا 8 رو داره، به هیچ عنوان سراغ سرعت 16 نباید برید. اما اگر این اتفاق بیفته و شما با سرعت‌های بالاتر رایت کنید، در مورد سی دی های صوتی با چه مشکلی روبرو میشید؟ موضوعی که در مبحث امشب نرم بررسی خواهیم کرد. نکته سوال دومی که اشاره فرمودن، اشاره کردن که یک سی دی در اختیار داشتن، روی تعداد انبوه از اون تکثیر انجام دادن، اما این سی دی در حال حاضر اینگونه که اعلام میکنه یک ویدیو سی دی هم بوده، در دستگاه دی وی دی ویدیوها و کامپیوتر خوانده میشه، اما در دستگاه ویدیو سی دی خوانده نمیشه. آیا امکان داره این به خاطر رایت بسیار زیاد باشه؟ ما باید اینجا اشاره کنیم که رایت کردن از روی یک سی دی صدمه‌ای به اون سی دی نمیزنه، اما درست نگهداری نکردن امکان صدمه زدن وجود داره. و اینکه اگر یک دستگاه اون سی دی رو بخونه و دستگاه دیگه این سی دی رو نخونه، میتونه اشکال از دستگاه شما باشه. و اینکه در بعضی از موارد امکان داره، بازم اشاره میکنیم، یک سی دی رو رایت کنیم با سرعت 16 تعداد دستگاه بخونن، اما بعضی از دستگاه قدیمی توانه خوندن اون رو نداشته باشن. حتی این امکان هم میتونه وجود داشته باشه.
یه نکته که تو این سوال هم هست، ایشون اشاره نکردن چه سی دی بوده، شاید ایشون دیتا رایت کردن. خب ویدیو سی دی یا حتی آدیو رو باید به همون شکل خاص رایت کنن تا
درسته. من احتمال میدم ویدیو سی دی باشه، به خاطر اینکه اشاره کردن که دستگاه دی وی دی ویدیوها خوندن
شاید.
به خاطر اون از طرف هم اشاره کردن سی دی، اگه دی وی دی باشه خب مسلما تو ویدیو سی دی نخواهد خوند.
دقیقاً، چون نوع خاصش با تعیین کنه.
دقیقاً. سوال بعدی که مطرح کردن این هستش که یک سی دی در اختیار دارن که روی اون تقریبا 60 الی 70 فایل صوتی وجود داره با پسوند ام پی 3، اما وقتی ایشون خواستن اقدام کنن 10 فایل صوتی رو بیشتر نتونستن رایت کنن به صورت ام پی 3، و بعد دقیقاً خودشون هم تقریبا پاسخ رو دادن، اشاره کردن که آیا بیت ریت فایل های صوتی تأثیری داره یا نه. یکی از نکات مهمی این است در بسیار نرم افزارها مثل نرم افزار حتی ادوب ادیشن، هنگامی که شما میخواهید کارتون رو ام پی 3 ذخیره کنید، به شما اعلام میکنه مثلا 128 کیلو بایت، اگه 128 کیلو بیت باشه یا مثلا 64 کیلو بیت باشه، 332 کیلو بیت، مدل‌های بیت‌های مختلف هست. هر چه میزان بیت بالاتر بره، حجم مسلماً افزایش پیدا می‌کنه. شما هر چه بیت رو حجمش کمتر در نظر بگیرید، بهتر هستش. سوال آخرشون هم که در مورد نورتون اینترنت سکیوریتی هستش که حتما تو برنامه یه موضوعی رو برای این بخش هم در نظر
بگیرید. دیگه این سوال نروی تقریباً نبوده.
خب فرصت هستش من
بله دو سه کوتاهی
برای آدیو داشته باشم. در مبحث رایت سی دی های آدیو اگر دقت کنید، در نرم افزار نرو بر روی میک آدیو سی دی کلیک می‌کنید، پنجره‌ای باز میشه همانند شب‌های گذشته. شما میتونید در این پنجره فایل های صوتی دلخواهتون رو اد کنید. ما از این صرف نظر می‌کنیم چون تقریباً اینها همه تکراری هست. نکته جدیدی که وجود داره، سرعت رایت رو اشاره کردیم بر روی سرعت 4 بذارید، حالا دلیلش رو هم میگیم. یه دونه تایتل و یک آرتیست داریم. در منوی سی دی های آدیو این گزینه اضافه میشه که با وارد کردن این در ضبط های سی دی وقتی شما سی دی رو میذارید اجرا میکنید، نام آلبوم، خواننده اون و همه اینها به ترتیب میاد نوشته میشه که بنا به متنیه که کاربر در این قسمت وارد میکنه و نام هایی که به فایل هاش میده تعریف میشه. بقیه گزینه‌ها تقریبا همانند قبله، فقط سرعت 4 اگر رایت نشه. دستگاه‌هایی که آدیو رو میخونن در گذشته، اگر شما سرعت 4 رایت نکنید، سرعت بالاتری رو انتخاب کنید، امکان داره فایل‌های شما رو بخونن، اما قبل از اینکه به انتهای فایل شما برسن یک عملیات پرش یا جامپ انجام میدن بر روی فایل صوتی بعدی. بعد اتفاقی که میفته این هست که شما بسیار از فایل‌های موسیقیتون رو یا نصفه براتون پخش میشه یا اینکه از ابتدای اون فایل رو نخ چنین. یعنی از مثلا ثانیه 20 به بعدش پخش میشه. این اشکالی هست که تو بعضی از دستگاه‌های قدیمی بوده، البته این اشکال تو دستگاه جدید برطرف شده، اما ما باز هم پیشنهاد میکنیم دیگه بیشتر از سرعت 8 نرن مگر اینکه رایتر اونها این قابلیت رو نداشته باشه.
بله ممنون، بسیار عالی بود. اما باز هم رایانامه دیگر و این بار آقای غلام فرمودن که بیشتر حالت پیشنهاد بوده، فرمودن که خیلی انرژی به ما میدن که در واقع گفتن برنامه بسیار خوبه، تو نقش بسیار پررنگی در آگاه کردن مردم و اکثر مردم میتونه داشته باشه، در طول هفته در واقع برنامه ریزی میکنن که این برنامه رو ببینن و یک پیشرفت واقعی در برنامه میتونه باشه. البته ایشون دو تا پیشنهاد داشتن، گفتن مانند یکی از برنامه‌ها که ما حالا نامون رو حذف کردیم به دلیل تبلیغاتی نمیشه گفت، گفتن پیشرفت‌های جهانی رو میتونید به صورت تصویری پخش کنید و اگر از حالت بسته بازتر بشه برنامه خیلی میتونه موفق‌تر باشه و ما داریم این تغییرات رو اعمال میکنیم و از این هفته شما حتما شاهد اون خواهید بود و گفتن از محیط بیرون هم برای دادن اطلاعات استفاده بکنید که ما از طی تماس تلفنی سعی می‌کنیم این کار رو حتما انجام بدیم. آقای مسعود تقریبا 30 ثانیه زمان داریم این بخش، فکر می‌کنم که اگر اجازه بدید یک بار پل‌های ارتباطی رو تکرار کنیم. پل‌های ارتباطی ما با شما شماره تلفن 220-13-742-3 هست که میتونید با برنامه خودتون تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح کنید. احتمالاً بعد از در بخش بعدی در واقع در خدمتتون خواهیم بود با پاسخگویی به این سوالات و همینطور کلید @jjtvn.ir. آقای مسعودی تلفن‌های زیادی رو داشتیم، خیلی از دوستان هم فکر کنم پشت خط مونده باشن. حمید از هلند، آقای حمید از هلند فرمودن که لطفا میان برنامه رو کم کنیم به وقت موجیان اضافه کنیم که فکر کنم ما هم باید یه نفسی به حال بگیریم یه 30 ثانیه.
از طرفی دقیقاً تایم زمان میان برنامه ما هم کوتاه هستش، تقریبا میشه گفت طولانی ترینشون 50 ثانیه.
دقیقاً و فرمودن من ایکس فلاور 8 دارم، چند وقتی روش کلیک می‌کنم میرود و میآید. فکر کنم حالا منظورشون یک نرم افزار بوده، حالا ایکس فلاور ممکنه نصبش بشه، میتونن ایشون این آیتمو چک کنن. شما شنیدید اسم این نرم‌افزار؟
نه من برخوردنش.
بله آقای امیرحسین از دبی فرموده آنتی ویروس نود 32 دارن رنگش قرمز شده، علت چیه؟ همون آپدیت فکر کنم بشه.
یکی از نکات مهمی که وجود داره اصلا توی این آنتی ویروس همون سه رنگی که سبز و نارنجی و قرمز میشه. حالت سبز حالت به روز رسانی شده است، حالت نارنجی به شما داره پیغام میده که عملیات به روز رسانی رو انجام بدید، اما در حالت قرمز اخطار میده که شما 100% به روز رسانی انجام شده که دریافت نکنید، یا اینکه اکسپایر شدن در خیلی از ورژن های این ناد 32 نمادش همون چشم قرمز رنگ.
اما سوئد یکی از کشورهایی که ما بیننده زیادی از اونجا داریم، آقای عباس فرمودن که در هنگام کار با سیستم در واقع صفحه آبی میاد و ارور میده، سیستم هنگ میکنه و یا ریستارت میشه، نمیدونم علت چیه. ما بارها در مورد این آیتم صحبت کردیم،
فتل ارور.
معمولا فتل ارور دلیل سخت افزاری داره، نرم افزاری داره، ولی بیشترین دلیلش یا هارد یا رم هستش. حالا
درسته هارد رم گرافیک. این سه دلیل فتر ارور وجود داره که اگر دقت کنی در توضیحات فتر ارور نمادهای مختلفی مثل F جی دیده میشه که نماد F خودش نماد رم هست. تعداد F هایی که درج میشه اهمیت داره که به صورت کامل من فکر می‌کنم در شب‌های گذشته توضیح دادیم، اما همونطور که شما فرمودین کامل‌ترین پاسخ میشه گوش که دلایل سخت افزاری از جمله رم، هارد و در کنارش VGA هم میتونه باشه.
بله، اما آخرین تلفن از فرانسه بوده و خانم رحمانی فرموده این بیتریتی که شما فرمودید چیه و سی دی مربوط به آن تا چه حد کمک میکنه و اگر خراب بشه چیکار باید بکنیم؟ این بیتریت خب معنی لغویش در واقع میشه نرخ بیتی. حالا شما توضیحاتی رو در مورد فکر کنم در قسمت ساوند فرمودید.
در مورد صدا ما مباحث و معیارهای مختلفی داریم برای موضوعات صوتی، از جمله ما هرتز رو داریم، بلندای صدا هستش. مپس بیت رو میتونیم به این شکل تقریبا اگر بخوایم بگیم از مپس علمیش ما جدا بشیم، تعداد اطلاعاتی که خونده میشه در واحد زمان که همون ثانیه هستش همون بیت هست، که هر چه این عدد بالاتر باشه میشه گفت کیفیت صدا بالاتره. اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر شما یک صدایی رو با بیت ریت کم بخواید بیت ریتش رو زیاد کنید، صدا به اون اندازه‌ای که با بیت ریت بالا باشه کیفیت خودش رو به دست نمیاره. باز همون مثال کاغذ آچار مچاله شده.
دقیقاً. اما سرکار خانم رحمانی در ادامه صحبت‌های تلفنی خودشون از فرانسه فرمودن که دستور عمل وسایل الکتریکی به زبان فارسی با چه نرم افزاری میتونیم بخونیم، بیشتر منظورشون کاتالوگا هستش. فکر می‌کنم چند هفته قبل هم ایشون تماسی داشتن، ما راهنمایی کردیم که شما میتونید رو در موتورهای جستجو سرچ بفرمایید و بیشتر از سایت‌ها استفاده کنید. فعلا من نرم افزاری ندیدم که راهنمای وسایل باشه، ولی معمولا شما وسیله می‌خرید راهنمای اون هست، اما به زبان فارسی شاید نباشه. معمولا یک فایل پی دی اف هست، شما اون پی دی اف رو میتونید با گوگل ترنسلیت ترجمه کنید و تقریبا 60-70% ترجمه اون رو داشته باشید. من سعی میکنم بگردم و در بخش در واقع وبسایت با کارشناسان عزیز حتما سایتی رو بگردیم پیدا کنیم ببینیم آیا میتونه راهنمای دستور در واقع دستورالعمل وسایل الکتریکی رو به زبان فارسی بده یا نه. بریم بعد افزار یا مالویر بعد از این تلفن‌های زیادی که داشتیم و آقای مسعودی معرفی چند سایت در زمینه آنتی ویروس و آنتی مالور ها.
درست، همونطور که در شب‌های گذشته اشاره کردیم ما معرفی نرم افزارهایی رو پیش رو خواهیم داشت که به صورت رایگان و قانونی در اختیار شما بینندگان عزیز از طریق سایت‌های اینترنتی قرار می‌گیره. اما امشب می‌ریم به سراغ یک نرم افزار دیگه، همونطور که در اسلاید هم مشاهده می‌فرمایید اکتیو ویروس شیلد هستش که ورژن 6ش رو با ادامه که 602621 هستش رو معرفی خواهیم کرد. یک آنتی ویروس رایگان برای افرادی که به دنبال آنتی ویروس های حجم پایین هستن. خیلی ها دنبال چنین آنتی ویروس هایی هستن که به سادگی بشه از اینترنت دانلود کرد با حجم پایین. این آنتی ویروس امکان بروزرسانی خودکار داره، اما از اشکال های اون میتونیم بگیم که برای ویندوز های XP و 2000 بیشتر کاربرد داره. در ویندوز ویستا و 7 ورژن های جدیدتر اون عرضه شدن که هنوز نتیجه مثبت و مطلوب این ورژن رو نداشتن. برای دریافتش هم همونطور که در تصویر مشاهده میکنید از آدرسی که درج شده میتونید شما به راحتی اون رو دانلود کنید، downloadtrk.com/install-active-virus-shield.html که دقیقاً گزینه دانلود برایش در نظر گرفته شده. اگه فرصت باقی هست یک نرم افزار دیگه هم معرفی کنم، یعنی که بریم به سراغ مبحث بازی.
من فکر کنم چون تلفن ها زیاد هست برای نامه
پس بازی ها رو مطرح میکنیم، شبای آینده بقیه نرم افزارهای رایگان ضد بد افزارها رو معرفی.
بله، اما هم اکنون آقای علیزاده از دبی هم تماس تلفنی داشتن و فرمودن که نرو 8 تو ویندوز 7 شون نصب نمیشه. آیا ممکنه نسخه تاثیر داشته باشه؟ ولی من فکر می‌کنم
نه، 8 جواب میده توی 7، 8 جواب میده، 9 هم هست. امکان داره ورژن 6 رو که ما اشاره می‌کنیم توی 7 نتونه نصب کنه، اما ورژن 8 نصب میشه.
البته من حدس می‌زنم اگر ایشون از فایروال یا دیواری آتش استفاده می‌کنن هم اون رو غیر فعال کنن، به خصوص خود ویندوز دیفندر یا مدافع ویندوز 7 که خیلی در واقع سنگین جلوی این جور برنامه‌های اگزر میگیره و شاید نمیذاره اجرا کنید. شما بی زحمت آنتی ویروس و فایروالتون رو غیر فعال کنید از راست کلیک روش و دیزیبل کردنش و بعد اقدام به نصب بکنید. اگر مشکل حل نشود شاید مشکل از اون نرم افزاری بشه که استفاده
میفهمه. درست، سی دی امکان داره اصلا سی دی نصبشون مشکل
باشه.
دقیقاً. بله. بریم سراغ بازی‌ها.
بریم بازی‌ها و این بار بازی شرک در گوشه‌ی همراه. شرک رو که حتما دیدید، کارتون مطرحی هست و 3D با مایا هم طراحی شده، خیلی قوی کار شده. این بار شرکت بازیسازی گیم لافت همواره در ساخت بازی‌های جذاب و زیبای موبایل هم شهرت داشته و در سایت دانلود که میتونید پیدا کنید حتما یکی از بازی‌های بسیار زیبا و سه‌بعدی این شرکت به نام شرک فور اور افتر رو یا شرک برای همیشه رو با فرمت جاوا که مخصوص گوشی‌های صفحه لمسی یا همون تاچ اسکرین ها هست با سایز 360x640 پیکسل معرفی نموده. این بازی بسیار زیبا و جذاب هست و یقینا از نصب این بازی شرک فور اور افتر لذت فراوانی رو خواهید برد. این بازی مناسب حال گوشی های نظیر 5820 N97 N97 مینی، 5230 و گوشی سونی اریکسون و حالت صفحه لمسی در سایز 640x360 و تقریبا سایز های مشابه می باشه. نمایی از این بازی رو در گوشی همراه میتونیم با هم ببینیم که شخصیت معروف شرک رو شما میبینید که تقریبا آقای مسعودی خیلی شبیه ماریو هست. ماریو فوراور هم ما داشتیم که بازی قارچخور بود برای همیشه و این هم تقریبا حالا پرشایی که داره به این شکل هست و امتیازاتی که در بالا این قول در واقع کسب میکنه و من پیشنهاد میکنم حتما شرک فور اور افتر رو در سایت های دانلود و موتورهای جستجو سرچ بفرمایید و اون رو ببینید. اما ما قول داده بودیم هر بازی که میگیم یک وبسایت هم معرفی کنیم، یک تارنمای بازی هم میبینیم که این هم یک بازی فلشی خیلی سبک و جالب هست. این آدرس رو حتما یادداشت بفرمایید، همین امشب دانلودش کنید، حتما لذت خواهید برد از اون. miniclip.com یک سایت خیلی مطرح در زمینه کلیپ های کوچیک و بازی ها هست. /games که برمیگرده به بازی هاش و ادامه اون fragger-lost-city در واقع حالت شهر گم شده و /en که منظور زبانش هست به زبان انگلیش هست. دقیقاً همین مسعودی مثل بازیایی هست که حالا مسابقاتش هم شاید دوستان دیدن تأثیر باد و وزش باد و اینها توی اون پرتابی که اون شخص میکنه تأثیر داره. یک بازی فلش بسیار جذاب و جالب هست. miniclip.com/games/fragger خط تیره lost خط تیره city/en این سایت رو در واقع برید توش و این بازی رو دانلود کنید. بازیش هم آنلاین هم میتونن انجام بدن، دانلود هم میتونن بکنن. بریم به سراغ اگر راهنمایی آماده کردید.
اگر اجازه بدید یک میان برنامه کوتاه رو با هم ببینیم، در بخش بعدی وبسایت ها و بعد از اون مروری داریم بر راهنمایی و پاسخگویی به سوالات شما بینندگان محترم.
هرچند دوست نداریم اما بخش پایانی صفحه کلید هست. حدود 5 دقیقه به پایان برنامه باقی مونده. تو این 5 دقیقه هم میتونید با 220-13-742-3 تماس بگیرید و جواب خودتون رو بگیرید. اما یک مروری داشته باشیم ما مسعودی روی دوستانی که زحمت میکشن، وقت میذارن، حتی اگر شانس قبول شدنشون و برنده شدنشون هم کم باشه باز هم در مسابقات صفحه کلید برای معلومات عمومی خودشون شرکت میکنن. آقای ظاهر رحیمزادگان، معین خلیلی، امیرحسین شوکتی، فاران سعیدی، زهرا رفیعی، حسین سخایی، اعظم رضایی، عصمت رضا، سعید سخایی که بعضی از دوستان خانوادگی شرکت میکنن و خیلی خوشحال هستیم، امیر شیرزاد، اکبر اسلامی، سجاد شکوری، میترا آریامنش، حسین ریاضی، امیر بستانی، رقیه حبیبی، مهدی رنجبر، علی احمدی، محمد حقی، حسین شفیعی، سعید شفیعی که فکر کنم برادر باشن، جاسم کاظمی، سعید محسنی، وحید حیدریان، حمید کشاورز زمانیان، خانم بیتا، دادخواه تهرانی، حسین محسنی، رحمت الله محسنی، پروین محسنی، فرهروز رستمی، فرهاد فاطمی پور، علی بلوچی 21 ساله که ممنونیم اگر بخوایم اسامی رو بخونیم حداقل به چند دقیقه زمان نیاز داریم. اما دوستانی بودن که شرکت کردن. اگر موافق هستید سوالات مسابقه رو یک بار تکرار کنیم.
بفرمایید.
اگر در این حین شما هم رایانامه‌ای رو آماده داشته باشید.
درسته،
ممنون میشیم. اما سوالات مسابقه ما به این شکل بود که مسابقه 10 4 سوال داشت. دوستانی که 3 یا 4 سوال رو درست جواب بدن در ورکشی یک دستگاه لپتاپ که دوشنبه شب برگزار میشه شرکت داده میشن. سوال 1، نام یکی از بازی‌های ویندوز که برای خنثی کردن مینه توی همه نسخه‌های ویندوز هم هست. سوال دو، یکی از برنامه اداری آفیس که در زمینه حسابداری و محاسبه کاربرد بیشتری داره، نام اون برنامه رو برای ما بگید. سوال سه، برای حذف کامل اطلاعات از ویندوز از چه میانبره روی صفحه کلید استفاده میشه؟ اسم برنامه هم صفحه کلیده. چهار، پسوند فایل های فشرده شده توی ویندوز چیه؟ شما معمول ترین پسوند رو برای ما بفرمایید. آقای مسعودی، سوالات اینا رو من چک می‌کردم، رای نما رو تقریبا 90% به بالا درست جواب دادم. ما سعی کردیم سوالات تشریحی کم کنیم، سوالا تقریبا یک یا دو کلمه هستش.
درست. اما در مورد رای نما که اشاره فرمودید، من رای نما رو چک می‌کنم، تعداد رای نماها بسیار زیاد بود. یک رای نما ای رو پیدا کردم که در رابطه با نرم افزارهای آنتی ویروس اشاره فرمودن، اشاره کردن که آیا میشه دو آنتی ویروس رو در یک زمان برای محافظت کردن از رایانه نصب کرد و آیا فایروال ویندوز برای محافظت کافی هستش یا نه. اگر یه پاسخ هم شما داشته باشید ممنون.
بله حتما. آقای مسعودی، من فکر می‌کنم که در واقع نرم افزار آنتی ویروس هم مثل خیلی از نرم افزار اگر رقیبی روی سیستم داشته باشه، به خصوص تو آنتی ویروس، خیلی سیستم هنگ می‌کنه، سنگین میشه. به فرض اگر شما می‌خواید این حالت پیش بیاد، مثلا مکافی رو با یک نرم افزار دیگه اگر نصب کنید، واقعا سیستم خیلی کند و سنگین میشه. پیشنهاد ما یک آنتی ویروس به روز و خوب و به روز کردن اون هستش، همین کافیه. فایروال ویندوز توی 7 خیلی قوی شده، یعنی ولی باز هم با آنتی ویروس ها نمیرسه. حالا متخصص این کارم که آقای مسعودی با بخش بعد افسارا هستش. شما پیشنهادتون چیه؟
تقریبا میشه که نصب دو آنتی ویروس یکی از تقریبا میشه گفت اشتباه ترین کارهایی که خیلی انجام میدن. توی بعضی از موارد که اصلا خود آنتی ویروس ها با هم دیگه کانفلیکت میدن، اما در بعضی از موارد مشکل کمتر دیده میشه. اما باید اشاره کنیم، من خودم توی برنامه در بخش بعد افسارا اشاره کردم، میشه یک آنتی ویروس رو نصب کرد، در کنار اون یک آنتی اسپایور یا برنامه ضد جاسوسی رو نصب کنید. این کار مشکلی به وجود نمیاره. اما نصب آنتی ویروس ها که خودشون شامل برنامه ضد جاسوسی هستن، فایروال دارن، یعنی همون آنتی اسپم ها دارن، فایروال ها رو به همراه دارن و عموما ضد کیلاگر هستن، ضد روت کیت هستن، عموما مناسب نیست، به خصوص در نسخه ها و آنتی ویروس هایی که نام های معتبر یعنی دارن. مثلا ناد رو اصلا با کسپرسکی اصلا صلاح نیست در کنار هم داشته باشیم.
بسیار عالی. از بحرین اشکان یوسفی سوالی در همین زمینه داشته که حالا من اگر سویچ کنم بهتر می‌بینید. اشکان یوسفی عزیز فرمودن که در چند جلسه قبل آقای مسعودی توضیح کیل باکس دادن یا جعبه کشنده که در بخش مالویرها بوده، چگونگی استفاده از این نرم افزار رو مثل اینکه میگه قرار شده شما بیشتر توضیح بدید. آیا
درسته در مورد کیل باکس در بخش ترفندها ما توضیح می‌دیم که اصلا به چه صورت میشه باهاش کار کرد؟ البته عموما کاربردی که ما بیشتر اگر اشتباه نکنم خاطرم هستش، در مورد کیل باکس اشاره کردیم، فایل هایی که نمیتونن حذف کنن میتونن با نرم افزار کیل باکس این مشکل رو حل کنن.
و سخن پایانی
از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه صفحه کلید بودید سپاسگزارم. تا شبی دیگر و برنامه جدیدتر با معرفی برنده مسابقه شما بیننده عزیز، به خدا بزرگ
شبتون بخیر. تا دوشنبه، خدا نگهدار.